آمریکا در منطقه خلیج فارس است؟
به نظر من نه. در حال حاضر دو موضوع محوری در تلاش‌های آمریکا و غرب برای حل بحران‌های خاورمیانه در دستور کار قرار داره. در درجه اول مسئله تنش ایران و آمریکاست، اما چیزی هم که به عنوان معامله بزرگ شهرت پیدا کرده طرح دیگری است که باید همزمان در منطقه دنبال بشه. منظور از این معامله بزرگ اجرای طرح‌های اقتصادی بزرگی در کرانه باختری رود اردن و باریکه قزس که بتونه برای فلسطینی‌ها چشم‌انداز کار و اقتصاد بهتری رو ایجاد بکنه تا شاید اونها حاضر به مذاکره با اسرائیل و رسیدن به یک توافق اصولی بشن. البته این طرح معامله بزرگ هم از طرف جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه ای نفی شده و هم از طرف همه سازمان‌های فلسطینی. اینکه آیا در نهایت توفیق در این زمینه حاصل خواهد شد روشن نیست، زیرا اگر هدف سفر نخست وزیر ژاپن، وزیر خارجه آلمان و معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا فقط مسئله ایران بود، ضرورتی نداشت که به عمان و قطر و امارات متحده عربی سفر کنند. البته یک نکته رو باید به خاطر آورد که آقای جواد ظریف حدود یک هفته پیش صحبت از انعقاد یک پیمان عدم تجاوز بیان تمام کشورهای منطقه کرد که ایران هم حاضر اون رو امضا بکنه تا خیال کشورهای کوچک حوزه خلیج فارس و عربستان سعودی و دیگران بابت احتمال به خطر انداختن امنیتشون از طرف ایران کمتر بشه. این در واقع چراغ سبزی است به امریکا و پاسخ به یکی از خواستای اصولی امریکا برای بازگشت به میز مذاکره که تأمین امنیت عربستان سعودی، اسرائیل و سایر کشورهای منطقه از طرف ایران بوده.
خانم اشمیت در صحبتی گفته که به سفرش به کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل تمایل اتحادیه اروپا بر حفظ برجامه. سفر خانم اشمیت به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس چقدر میتونه در واقع واقعا در ارتباط و در باره حفظ برجام باشه و تأکیدی که ایشون کردن بر حفظ برجام، یعنی به هر حال این کشورهای عربی چقدر میتونن حافظ برجام باشن به جز حالا سفری که به ایران داره؟
عرض کرد که باید توجه داشته باشیم که عمان اولا همیشه بین ایران و آمریکا میانجیگری کرده، میتونه در بخشی از این سفر این نقش دوباره فعال بشه. امارات متحده عربی و سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در کنار عربستان سعودی مهمترین متحدان امریکا در منطقه هستند. بنابراین اگر اونها سیاستی منعطف‌تر در قبال ایران پیش بگیرند، امکان مصالحه با امریکا و ایجاد شرایطی برای مذاکره بین ایران و امریکا به نظر من تسهیل میشه. اگر فراهم نشه میشه گفت که تسهیل میشه. در نتیجه تمام این حرکت ها به هر حال یک سمتش همین هست، زیرا که اروپا و ژاپن اصولا از خروج ایران از برجام نگران هستند و از تشدید این تحریم ها که به هر حال منافع اونها را هم به خطر انداخته.
بسیار خب، الان در این هفته در واقع تهران یک هفته بسیار پر رفت و آمد رو به لحاظ دیپلماسی خارجی گذرونده. وزیر خارجه آلمان در تهران بوده، در حال حاضر نخست وزیر ژاپن در تهران، از طرفی خانم هلگا اشمیت هم که مسافر تهران هست در همین شنبه پیش رو. اینها آیا میشه این خطی بین اینها برقرار کرد که همه اینها به دلیل تلاش برای این هست، ترس از یک اتفاق بزرگ هست بین آمریکا و ایران یا جنگی احتمالی، یا اینها اصلا به هم ربطی دارن، یا خیر اینها رو بایستی جداگونه از هم بررسی کرد؟
به نظر من به طور عمده تمام این تحرکات دیپلماتیک به خاطر رفع تنش میان ایران و امریکاست و همچنین رفع تنش بین ایران و کشورهای خاورمیانه. جز این هدفی نمیتونه داشته باشه. هم این رو اعلام کردن. توجه داشته باشید که آقای هایکو ماس به یک روز بعد از برگشتن از ایران به واشنگتن پرواز کرد دیروز برای مذاکره با همتای آمریکایی خودش آقای پومپئو در این مسیر که شاید بتونه موافقت آمریکا رو برای ابقای این استکس و به کار انداختن اون و فعال کردنش برای کاهش بار تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی اقدام بکنه، به خاطر اینکه در این صورت میتونه اروپا از خروج ایران از برجام جلوگیری بکنه تا شرایط برای مذاکره بین ایران و آمریکا فراهم بشه. از نظر من تمام این تحرکات ارتباط داره با تنش هسته‌ای بین ایران و آمریکا و هدف پیمودن راهی رو دنبال میکنه که شاید به بازگشت جمهوری اسلامی بر سر میز مذاکره و انعقاد یک مکمل قانون پیمان مکمل بر برجام که مورد خواست امریکا هست منتهی بشه.
سپاسگزارم از جواد طالعی، روزنامه‌نگار و کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، از طریق خط تلفن با ما همراه بود. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان و ایران در تهران در گفتگوی تازه‌اش با شبکه دوم تلویزیون آلمان یادآور شد که تحریم‌های آمریکا به شرکت‌های آلمانی در ایران لطمه فراوانی وارد کرده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در 18 اردیبهشت ماه سال گذشته و به دنبال آن بازگشت بی‌سابقه ترین تحریم‌ها علیه ایران سبب شده روابط اقتصادی آلمان، کشوری که تا سال پیش بیشترین کالا را به ایران صادر می‌کرد، صدمه ببیند. خانم داگمار فون بونشتاین، رئیس اتاق صنایع و بازرگانی ایران و آلمان و نماینده شرکت‌های آلمانی در تهران، در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون آلمان ضمن اشاره به وضع نابسامان تجاری شرکت‌های آلمانی در تهران گفته آنها تنها دو راه پیش رو دارند: یا با ایران وارد معامله شوند و یا با آمریکا، چرا که از سال گذشته به این سو تحریم‌های آمریکا برای شرکت‌های کوچک و متوسط آلمانی به منزله یک محاصره کامل اقتصادی بوده. سوای این، موانع دیگری که در ایران برای شرکت‌های خارجی وجود دارد، گونه گونی نرخ ارزها و چالش بزرگ دیگر شرکت‌های آلمانی مراودات بانکی است. به گفته خانم بونشتاین، اقتصاد نیاز مبرم به چشم‌انداز و آینده دارد و ابراز امیدواری کرده که سرانجام اروپاییان موفق شوند میان ایران و آمریکا میانجیگری کنند. رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان و ایران در تهران سپس به شرکت‌های اشاره کرده که با وجود تحریم‌ها سود بردند، که از آن جمله از شرکت‌های ایرانی نام برده که بدون رقبای خارجی همچنان فعالند. پس از آن شرکت‌های چینی در ایران هستند که به گفته وی با رعایت کمی از تحریم‌ها جای خالی شرکت‌های آلمانی و دیگر کشورهای اروپایی را پر کردند. خانم داگمار فون بونشتاین با اشاره به این موضوع که اقتصاد آلمان در حال حاضر در ایران از دست رفته، به تولیدات و کالاهای ساخت آلمان که در میان ایرانی ها از شهرت و محبوبیت فراوان برخوردار است یاد کرده و افزوده تقاضا برای خرید محصولات صنعتی آلمان از جمله ماشین‌آلات، صنایع شیمیایی و تأسیسات مربوط به تولید انرژی های تجدیدپذیر همچنان در ایران بسیار بالاست و تنها مانع صدور این تولیدات تحریم هاست. شهرام میریان، رادیو فردا.
با یک خبر به پایان این بخش خبری خواهیم رسید. نزار زکا شهروند لبنانی که اقامت آمریکا را دارد، روز چهارشنبه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و سایر کشورهای غربی خواست تا گروگان‌هایشان را به خانه برگردانند. آقای زکار در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری آسوشیتد پرس تصریح کرد که او در دوران بازداشت 4 سالش در زندان اوین هدف انواع شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته است. آقای زکار روز سه‌شنبه هفته جاری پس از 4 سال حبس در ایران آزاد شد و به بیروت رفت. او در نخستین اظهار نظرش شدیداً از ایران انتقاد کرد و گفت که او ربوده و خودسرانه بازداشت شده و محاکمه‌اش سوری بوده است. این کارشناس فناوری اطلاعات شهریور 1394 در حالی که با دعوت از سوی معاونت امور زنان ریاست جمهوری ایران برای شرکت در همایشی به تهران رفته بود، بعد از چند روز ناپدید شد و بعد از 45 روز خبر بازداشتش منتشر. در ساعت 23:15 هستیم و پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم فر از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید. با ما بمانید.